أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنیم به محضر مقدس امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف و همه ارادتمندان حضرت زهرا سلام الله علیها، به ویژه رهبر عزیز و عالی قدرمون. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از رهگذر ذکر و یاد و عرض ارادت به محضر اون حضرت و جوشش عواطف و احساسات در مجالس ذکر و روزه اون بزرگوار همه ما را از عنایات و الطاف خاص خودش بهره‌مند کنه انشاءالله. از القاب زیبای حضرت زهرا سلام الله علیها لقب پرنور صدیقه است. صدیقه از القاب اون بزرگوار. من میخوام بگم درباره اولیاء خدا اینجوری نیست که القاب معرف ولی باشه، ببرم ولی خدا رو به ما معرفی کنه. در حقیقت این لقب ها با ولی خدا هستن که معرفی میشن و این ارزش هایی که معمولا در این القاب جاسازی شده به وسیله ولی خداست که معرفی میشه. از جمله همین لقب صدیق هست. صدق اصلش، حقیقتش، روحش، آفاقش با ولی کامل شناخته میشه و به ویژه با حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها هست که معرفی میشه و شناخته میشه. دوستان من میدونن که در قرآن کریم و در معارف الهی صدق دارای یک جایگاه ویژه است در بین این منظومه دلنگیز ارزش های انسانی. صدق ستاره قدر اوله، جز اون موارد ویژه است. از قرآن هم همین استفاده میشه، یعنی بریم به محضر قرآن کریم هم همین مسئله برای ما خیلی زود خودش رو نشان میده که من مخصوصا از بین آیات مربوط به صدق این آیه بیشتر برام الهام بخشه که یوم ینفع الصادقین صدقهم. اونی که سود میبخشه به کی؟ به صادقین. اونی که به صادقین سود میبخشه صدق اونا. عجب، چون میدونید این کلمه صادق بالاتر از کلمه صدقوست. یعنی وقتی کسی به صورت فعل دربارش به کار میره، میگه مثلا فلانی صدقه یا این جماعت صدقو، خیلی خوب. اما این وقت میگیم صادقت، یعنی به صورت صفت استفاده میکنیم. صفت حکایت از استقرار اون ویژگیه، یعنی ویژگی مستقر شد و حالا غلبه کرده بر شخصیت، احاطه کرده بر شخصیت. اون کسی که صدق در شخصیتش احاطه کرد میشه صادق. حالا اگر این صدق در اون مراتب خودش به قله رسید میشه صدیق. صدیق دیگه اومد که دیگه چیزی بالاتر از او درباره در صدق اونجا دیگه قابل تصور نباشه میشه صدیق. خب ملاحظه میفرمایید اینجا میفرماید یوم ینفع الصادقین صدقهم. خب این آیه کریمه رو شما بذارید کنار اون آیه نورانی که فرمود یوم لا ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بذار بزنیم کنارم چون سخن از سخن هر دو درباره یه روز خیلی بزرگ و سخته که عبارت است از روز قیامت. هر دو هم میخوان راجع به مسئله سود در اون روز سخن بگن. اون آیه میفرماد در اون روز فرزند و نمونم مال و امثال اینها به کسی سود نمیرسونه، یعنی این خیال خامه. کسی خیال کنه که از بیرون از نسبتها چیزی به او خواهد رسید، نه چه خبری لا ینفع مالون ولا بنون. مال و بنون دو مصداق ویژه از برخورداری های زندگی دنیاست. مال فرزند که انسان خیال میکنه مالک اوناست، احساس درسته احساس میکنه که اونها تعلق اینقدر تعلق شدیدیه خیال میکنه اونها پاره ای از وجودشن. میگه با این که این دو که گاهی انسان به خدا پناه میبریم به جایی خواهد رسید که حاضر اون دومی رو فدای اولی کنه، لذا قرآن کریم مال رو اینجا مقدم آورده یوم لا ینفع مال ولا بنون. چون بین این دوتا اگر چیزی شد تضاهم می شد بعضی از ماها حاضرین فرزند هم فدای مال بشه. اینجوری هم می شه کنید. خب حالا فرمود لا ینفع مال و فرزند و امثال اینا که نمادهای برخورداری های دنیایی هستند که انسان به اونها شدید الربط و شدید العلاقه است، تا جایی که اونها رو پاره ای از وجود خودش میدونه اینها هیچ سودی به حال شخص نخواهد داشت. تمام قاطع الا فقط یک فرض هست برای سود در اون روز، اون عبارت است از اینکه شخص خودش از مرکز اصلی وجودش که قلبش باشه او به سلامت همراهش باشه و او رو تقدیم کنه. این کلمه هم خیلی لطیفه الا من اتى الله به قلب سلیم. اگر اینکه اون روز اون امانتی رو که به سلامت تحویل شد امروز همون امانت رو سالم بلکه سلیم تقدیم بکنه به پروردگار، اتى الله به قلب سلیم بیاره دلش رو سالم و تقدیم کنه به پروردگار تا حال که صاحب دله، این سود میبخشه. یعنی سود منحصر در طبق این آیه کریمه منحصر در قلب سلیمه، اون باشه این برمد. خب آیه ای که در باب صدق خونده شد حالا چی میگه به ما؟ به نظر این آیه رو داره برای ما تفسیر میکنه، یعنی همین آیه لا ینفع مگر اونی که سود میرسونه قلب سلیمه و صاحب قلب سلیم سود میبره در اون روز منتفع میشه از این چشمه درونی از این جوشش درونی بهره مند میشه. آیه بعدی میاد این رو برای ما شرح میکنه. خب قلب سلیم منظور چیه که سود میرسونه؟ اینجا فرمود یوم ترکیب همونه. خدا اونجا گفت لا ینفع، اینجا میگه ینفع. یوم ینفع الصادقین صدقهم. البته آیش اگه بخوام براتون دقیق تر بخونم یه مقدار سنگین تره و بهترم هستی کمی هم باید. به نظرم باید این کلمه یومه هم باید اصلاح بشه. آیه قرآنی دقیقش اینه، قال الله. عجب اینجوری قال الله و خدا میگه هازا. امروز چه روزیست؟ یوم و ینفع الصادقین صدقه. اینجوری میگه هازا یوم و ینفع الصادقین. امروز اون روزیه که خب چی میگه؟ خدا میگه. همه قرآن قال الله، ولی اینجایی که تصریح میشه که خدا گفت، این مطلب خیلی مطلب بزرگیه، خیلی بزرگه. قال الله هادا یومو ینفع الصادقین صدقهم. امروز اون روزیست که صدق برای صادق سودمند میفته. بذارید کنار آیه قبلی، میشه قلب سلیم یعنی قلب صادق. خب قلب صادق یعنی چی؟ امام علیه السلام فرمودن یعنی اون دلی که وقتی بازش کنن جز خدا درش چیزی نباشه. اینجا قلب لیس فیه احد الا الله یا سواه، تعبیر اینجوری در روایت داره. این میشه قلب سلیم. اگر تعلق دیگه ای بود میشه مریض. نقطه مقابل قلب سلیم میشه قلب مریض. مثلا معیار سلامت و بیماری دل چیه؟ صدقه. با چی میسنجن؟ ارزیابی میکنن؟ صدقه. لذا اهل دقت دنبال صدق مخبری هست نه صدق خبری. اگرچه صدق خبری خیلی مهمه، یعنی این کسی که در زبان صادق باشه، خبری که بر ما آورده خبر درستی باشه، صادق باشه، مطابق با واقع باشه. میگن اگر خبر مطابق با واقع بود میشه صادق، اگر با اون واقعیت تطبیق نمیکرد این شخص میشه کاذب، دروغگو. میگن دروغ گفت، صدقه او کذبه، راست گفت یا دروغ گفت. این میشه صدق خبری. البته مهمه که اصطلاحا میگیم همین صدق لسانی، یعنی راستگوی در زمان. اما در معارف ما عمده صدق مخبریه و مخبر صادق باشه، این مهمه. ما خبر خیلی کم نیستن کسایی که خبراشون درسته اما خودشون درست نیستن. خبرشون صادقه اما خودشون نه، کاذبه، خودشون چه دروغه. اینجوریه. ولی عمده اینه که اون شخصیت شخصیت صادقی باشه، از صدق بهره مند باشه. خب یعنی چی شخصیت صادق باشه؟ اون آیه کریمه برای ما تبیین کرد، یعنی اون کانون اصلی وجودش، قلبش با خدای متعال صاف باشه. یعنی صاف باشه اگر به اون مرحله رسیده باشه، یعنی قلبش، به گونه ای که صدق و راستی بر قلب او احاطه کرده باشه، محیط باشه به قلبش. این آدم به مقصد میرسه. لذا به ما هم گفتن دیگه، خیلی سریع گفتن که این چیزا هم تو این دنیا معلوم نمیشه، چون فرمود یا او من مثلش اینجا معلوم نمیشه تا پرده برداری بشه، از دلها رونمایی بشه. اون روزی که از دلها رو نمایی میشه این اتفاق، اون چیه؟ اون هم یوم العرض علالله تبارک و تعالی. الان این هیچ کدوم از این حرفا واضح نمیشه مگر بعد العرض علالله تبارک و تعالی، عرض شد به خدای متعال، معلوم میشه کی چی کاره. نه اینجا معلوم نمیشه. این که عرض میکنیم معلوم نمیشه یعنی به نحو عام، ولی خب بالاخره نشانه های آثاری این چیزا هست، ولی تکلیفش نهایی نمیشه. روایت داره دیگه، میدونی روایت اینه که ان الفقر و القناع بعد العرض علی الله تعالی کده، کی داره کی نداره، کی اون روزی که عرض شد به خدای متعال معلوم میشه کی داره کی نداره. فقر و قناع، این صریح روایت، فقر و قناع بعد از عرض در خدای متعال معلوم معلوم نمیشه. ظاهرا اینجا کار سخت‌تر میشه، یعنی حساب رسیش به عهده خودت قرار میگیره که در پیشگاه پروردگار متعال محاکمه رو راه بندازی. اینجا باید ظاهرا همینجا انسان باید محکمه رو تشکیل بده در پیشگاه خدای متعال. فرض کن امروز همون روزی است که عرضه به خدای متعال میشه، همین حالا رو فرض کن و اون وقت محاسبه کنه ببینه چی دستش میمونه. ظاهرا چیزی دست انسان نمیمونه، دست اینجا خالی میشه. اینجا وقتی محاسبه بشه اینجوریه، خیلی سخته. قلب سلیم، همین باعث بشه که انسان به حالت اضطرار بیاد و از خدای متعال بخواد، از اولیا خدا بخواد. بعد وقتی به این نقطه برسه اون وقت میبینه که باید بره به محضر صادقین، به گوه صدیقین، بگو باید بره در اون قانون اصلی صدق، یعنی محضر حضرت صدیقه صلوات الله و سلام علیه. خب اجازه بدید من از اینجا وارد یک مشکل دیگه بشم و بحث رو جمع کنم. جریان عادی زندگی، تو جریان عادی زندگی میگیم که فارغ از اون چیزی که در کانون اصلی شخصیت فرد محاسبه میشه که عیار در اونجا محاسبه میشه، یعنی مثلا چه عیاری از صدق و خلوص رو داره، ولی تراوش اون حقیقتی که در قلب شخص هست، من اجازه بدید این رو بگم که قرآن کریم نقطه مقابل صدق رو نفاق معرفی میکنه. در اصطلاح قرآن اینجوریه، کذب ظاهرا بیشتر مربوط به زبانه، یعنی صدق خبری یا صدق لسانی نقطه مقابلش چیه؟ کذبه. اما صدق مخبری، یعنی اون صدق مربوط به شخصیت، نقطه مقابلش چیه؟ نفاقه. این دقیقه، ازش تعبیر میشه به نفاق. نص قرآن کریم هم اینه که ظاهرن هیچ بیماری در روح و روان انسان به اندازه نفاق آسیب نمیزنه. نفاق سرطان روح انسان، سرطان فطرت نفاق. حالا کلمه ما معمولا بالاتر از سرطان پیدا نمی‌کنیم اگر یه مریضی، چون اخیراً اینجوری شده یه مریضی جدیدی داره درست میشه، همه دنبال اینه که این چیه. علل اجاله از بین بیماری ها اونی که خیلی بیماریه، مثلا سختیه و صعبیه و اینها، میگن این مرض سرطان. دوباره ما از این کلمه استفاده میکنم. اگر یه بیماری بالاتر از این شد، در این که هلاک کننده است و در این که مخفی کاره، نفاق، نفاق اینجوریه، اگر پیدا شد اونو باید بگیم، ولی مخفی کاری میکنه، اینجور رخنه‌ایه، مخفیه تا شخصو هلاک کنه. دیگه بعد میگن آقا دیگه کار از کار گذشته، حالا شما آمدی، ولی دیگه این سلولای سرطانی میگن منتشر شد. دکتر میگه دیگه دیر شد، حالا که خورده شیمی درمانی بکنیم ببینیم چیزی میشه، درست میشه یا نمیشه، که خیلی وقتا هم دیگه نمیشه. گاهی وقتا باز خدا متعال عنایت شامل اون فرد میشه و اثر میکنه، بالاخره کنترل میشه اون وضعیت خاص سرطان. قرار اینه، وقت سرطان هم خودشون انواع و اقسام دارن، از مثلا گرید اول و مثلا مواردی که قابل بیشتر امید هست که بشه درستش هست، درستش که از سرطان میرسه یه جایی که دیگه میگن نه این خارج از دست و اصلاح و همسایی داشت. خب چی خواستیم عرض کنیم؟ مسئله اونجا مثلا نفاق، بحثای فنی تقدیم شد خدمتون، اونجا اهلش هستید دیگه، این حرفای معمولی نیست، حرفای درجه یک. خب مسئله نفاقه. نفاق خودش وقت دیگه مراتبی داره، یه بخشیش با ایمان قابل جمع هستن یه جا، ولی از این مرحله‌ای که گذشت دیگه ایمان میره بیرون، میگه تو باش دیگه. از یک مرحله‌ای که این نفاق بیشتر شد، ایمان مرخص میشه، خودش رو مرخص میکنه، یالا دیگه تو باش، تا یه جایی میمونه باش، باش هست، همزیستی داره، البته همزیستی مسالمت‌آمیز نه، همزیستی چالشیه، درگیره، باش مقابله میکنه تا برسه به یک مرحله. اگر ایمان غلبه کرد، او رو مزمحل میکنه، بر او چیره میشه، خب او رو بیرون میکنه و دل آزاد میشه، در یک مراتب پیشرفته ای از ایمان اینجوری میشه، او غلبه میکنه، نفاق از شخصیت فرد رخت بر میبنده، این میشه یک پارچه. اگر نه، نفاق غلبه کرد، یه خورد تقویت شد و شخص قفلت کرد، اون وقت اینجا گمان نکنید که صدق میره، چی میره؟ ایمان میره. بعد چون اصلا جوهر ایمان صدقه و اخلاصه، همگرد تحبیر میشه به توحید، از حقیقت ایمان همین صدقه دیگه، این که رفت و اون نفاق میدان که پیدا کنه، ایمان رو میدی با هم قابل جمع میستن. اونجا هم که گفتیم هستن، نه اینکه با هم جمع میشن، با هم درگیرن، منتها خب محیط حضورشون یکیه، وقتی این تقویت بشه او مرخص میشه، ایمان میره، یه باش به خدا پناه بریم. همون مرحله است که تعبیر شده دیگه در قرآن کریم که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تعبیر اسفل داره، به خدا فی الدرک الاسفل من النار. یه جمله از امام یه جمله هایی دارن که مشهوره دیگه، مثلا شهید نظر میکنه به وجه الله، روایت یا آیاتی است، مثلا مسجد سنگر است، سنگر ها رسید یه جملات عجیبانه داد. یه جمله هم که از امام مشهوره، اون وقتا روی دیوارا بود، حالا دیگه همه رو پاک کردن، اون وقتا که چیزای انقلابی نمیشون، اما منافقین از کفار بدتر. این جمله امام مبتنی بر این حقیقت قرآنی، منافقین از کفار بدتر، از کفار بدتر. حتی سر بدتر بودنشون هم اینه که اونجا کفر مرکبه، یه جا کفر بسیط داریم، یه جا کفر مرکب داریم. این کفر مرکبه بعد که هم خود شخص رو بیشتر متلاشی میکنه، هم اونایی که در دسترسش هستن آسیب بیرونیش هم خیلی بیشتر. بردیم کفر نقابدار اینجوری. خب ببینید، برای اینکه انسان از حقیقت صدق بهره‌مند بشه، برای اینکه بهره‌مند بشه، راه دو راه داره. حالا علل اجاله دو راه هست که انسان دائما مراتب صدق رو، انسان مؤمن مراتب صدق رو و زلال شدن ایمانش از شائبه ها، از رگه های بفرمایید نفاق و همسان اینها رو بیشتر پالایش کنه و دائما مدارج ایمان خودش رو با صدق بالاتر ببره، راه هایی داره دیگه. حالا ما سه راهش رو بگیم، میخواستیم به دو راه اکتفا کنیم، حالا سه راهش رو بگیم. یک راه عبارت است از اینکه انسان رفعا عمل کنه، عمل عجب من خود عمل عمل و هی علا خیر العمل عمل. چون پیش میبره انسان رو عمل طبق قواعد ایمان، انسان رو به سوی قله های صدق پیش میبره، پیش رانه عمل. ببینید مثلا در باب حالا عمل، مخصوصا وقتی که عمل سخت کوشانه با آهنگ جهاد بشه، جهاد دیگه، حالا اگه بخواییم این عمل رو خیلی تناسبش رو با صدق برقرار کنیم میشه چی؟ همون جهاد. این اصلا طبق قواعد ایمانی عمل سخت، عمل پرمشقت، مخصوصا عملی که کاملا تو نقطه مقابل خلاصه جبهه کفر و نفاق و شیاطین جن و انس و ایناست، میره به درگیری، میشه جهاد دیگه. و الا عمل عادی رو که بهش جهاد نمیاد، عمل هست اما جهاد نه. جهاد وقتی میشه که سخت کوشانه باشه، یعنی همراه با مشقت باشه. و نکته دوم هم این که سینه به سینه دشمن باشه، رفته تو نقطه تماس و درگیری. وقتی که این دو ویژگی با قرین بشه با نیت خوب، میشه جهاد. که ملاحظه کرده باشید قرآن کریم معمولا این ویژگی جهاد رو علنی میکنه، در وصف میگه فی سبیل الله، در بعض آیات از اون که بره بالاتر میزان خلوصش میشه فالله. ظاهرن هم از مؤمنین خدای متعال فالله رو توقع داره، جاهدو و جاهدو فالله حق جهادهی هوشتباکم. این هوشتباکم هم بودم یه چیزی نیفهمه اینجا داشت. و جاهدوا فی الله حق جهاده، که خیلی دعوت سنگینه. حق جهاده هو اجتبا کن، بابا او شما رو انتخاب کرده، پشتیبان شماست، همه مقدمات لازم رو برای اینکه شما به جهاد فی الله برسید براتون آماده. کلمه هو اجتبا کن معنیش اینه، آماده کرده برای شما، نهید سخته. هو اجتبا کن، شما مسلمانید، از امت پیام برید. هو اجتبا کن، حتی ادامهش هم داره، و ما جهال علیکم فی الدین من حرج ملت عبیکم ابراهیم هو اصلا ما کمون مسلمین من قبل. بابا او اسم شما رو گذاشته مسلم، ابراهیم پدرتون، شما از تبار او هستید، اولی میتونید. این قصه حضرت ابراهیم هم اینه دیگه، از قال له اسلم، به همین زیبایی قال خدای متعال بشکن اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، هیچ، تمام شد، اسلمت لرب العالمین، من تسلیمم، هیچ حرفی برای گفتن دارم. اسلم، قال له اسلم، جوابم داد که اسلمت لرب العالمین. و اصلا ما کمون مسلمی، بابا پدر شماست، شما جدوی برگزیدگان هستید. اینو ظاهرن توقع کرده از امت برگزیده. ادامه آیه هم خیلی عجیبه، میگه اون وقت کسی که شما دارید او رو ببینید، یعنی پیغمبر اکرم. ادامه آیه اینو میگه لیکون الرسول علیکم شهیدن، الرسول لیکون الرسول علیکم شهیدن و تکونو شهداء للناس. حالا شما باید بشید جلودار مردم، بید امت برگزیده و میداندار و پرچمدار. پس به هر حال مسئله جهاد این یک بشید، پس عبارت است از جهاد به معنی، پس عمل اون هم با رنگ جهاد، که سخت کوشی، خستگی ناپذیری و رفتن به مصاف دشمن، سینه به سینه دشمن، اصلا این میشه جهاد. این کمک میکنه انسان در منازل صدق بالا بره. بخواید خیالتون راحت کنم، اگر کسی بخواد این جهاد و این تلاش خستگی ناپذیری که میکنه رو جلو ببره، یه سری داره. سرش اینه که تو جریان جهاد و مجاهدت دائما حالت انتظار شهادت رو در خودش تقویت کنه، چون معیار صدقه، معیار صدقه. رفقا هیچی بهتر از این نیست، یعنی همین الان جناب علی که اونجا نشستی، همین الان میخوای ببینی راست میگی یا نه، ببین آماده شهادتی یا نه، همین الان چه مقدار آمادگی داری. هر کسی هر مقداری مهیای برای شهادت و جانبازی در راه خدای متعال باشه به همون اندازه راست. گفتم محکمه بذار خودت محاکمه کن، اینم شاغول، چون شاغول میخواد دیگه تو محکمه، ولی چجوری اندازش بگیریم دقیقا با این سنجیده میشه. میگه که خدای متعال دیگران رو هم با تمنای موت دعوت میکنه برای سنجش صدق. آیهشو از حفظید دیگه، خطاب به یهودی ها و اینا، قدی آیوها الذین هادو، بله، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، همین الان مرگ رو بخواد. این کنتم صادقین، پس چی صادقین؟ اگه راز میگی این کنتم صادقین فتمنوا الموت. ببینید ولو اینجا یه اصطلاحی ما داریم دیگه، اصطلاح ما طلبه ها داریم دیگه، اینجور جاها میگیم ولو مخاطب کیه؟ یهوده ظاهرن، ولی موضوع فراگیره چون دلیلش عامه. میگه این کنتون صادقی فتمنه الموت، این دیگه اختصاصی به یهود نداره. البته در سوره مبارکه جمعه که میگن جمعه و منافقین با هم جنر هم رکت اول اینو بخون، رکت دوم روز جمعه اینو بخون، جمعه و منافقون کنار همن. میگن در سوره مبارکه جمعه یا ایها الذین هادوش به یهود امتا میخوره، میگن زدنن منافقین یهود امتا، یهود امتا. بعدن هم لذا پیغمبر اونا رو امتحان کرد، گفت خیلی خوب بریم جنگ، گفتن چاکر دمست گفت تا اینجاش بودیم، منافع باشه بریم. حالا اینجوری که به زبان نمیگفتن، شروع میکردن به علت تراشی، تا ازت میگفتن باشیم بریم، گفتن این نبویوتنا اوره، گفتن خونه هامون محافظ نداره، زن و بچه همون چیکار کنیم، لذا از اون بیله قعدو من قاعدی بریم باشید با همون زن ها برید بشید، با همون پیر زن ها و کسایی که تو خونه هست با همون ها برید بشید، شما به درد جنگ نمیخورد. بله حالا خلاص یکیش اینه دیگه، تا تمن نهول مود این کنتون صادقی، راستش رو میگید بله. کپ کردن شما تجربه کردید؟ کپ حالا رفقای زمان جنگ نمیدونم چند نفر هستن اونا شاید تجربه کرد، کوب اینجوریه که تیر مستقیم از بالای سر زدکنه رو گوشه برد میشه، کالیب رو نمیدونم بگید گاهی وقتا بالاتر از کالیب رو میزدن، وقتی جنگ خیلی نزدیک میشد فقط تیر نم، یا یه وقتی که این توپ فرانسوی ها و اینا، توپ فرانسوی مدل خمپاره شفته، مثلا توپ بشه خمپاره شفت میگفتن این بی صدا میاد، ولی واقعا توپ فرانسوی اینقدر عجیب اون بی صدا میاد، سوت نداره که تو قبلش بتونی خودت رو جمع کنی، میاد وقتی منفجر میشد زمین و زمان میلرزیدن چی بوده، این بمب اتم خورده زمین ولفجر 8 خیلی استفاده میکردن، تو کربلای 5 خیلی استفاده میکردن عراقی ها، اطراف فاو خاطرش رو من دارم، گفتن اینا چیه؟ این دیگه چیه؟ گفتن این تو فرانسوی، یاد ما موند توی کربلای 5 اینا میریختن منطقه تو منطقه رو چنان تو مثلا پاتک چنان منطقه رو تیر و تار میکنه. آخه طرف کپ اونجا کپ اینه که تو میچسبی به زمین حقیقتا زمین رو گاز میگیری، هیچ تکون نمیتونی بخوری، هیچ مصلوب الاراده میشه انسان، هیچ تکون نمیتونی بخوری، چون میمونه هیچ کاریش نمیتونی، یعنی فلج میشه چیز رمان فلج میشه از رو و میگیره نفس میگیری هیچ. اونجا راهش چیه؟ راهش اون شهید فراهانیه، گفت آقا من پا میشم تکبیر میگم تو بچه ها از این فلج خارج بشن، اون شوک ملکوتیه، اومد جلو با اینکه مثلا فرمانده معمولا چیز داره دیگه کلاش داره، آره اومد نزدیک به من گفت آجی اول من پا میشم تا هم دنبال من پاشی خلق الله از جا بودن میشن، اونجوری گفت و بعد رفت کنار تیروگارچیه، تیروگارچیه اما خلاص بود، هیچ تکون نمیزد، رفت کنارشو کلاشو بهش داد گفت این بر من، بلند شد الله اکبر، این که بلند چه قام، اون وقت معلوم میشه اینا چه قامتی دارن، چشیده شده به آسمان به افق عادی است. اینو ورداشت یه الله اکبر گفت اگیا کند شروع کرد به شلیک کردن. این که بلند شد صدای تکبیرش مرده رو زنده کرد، یعنی که کپ شده ها رو همه رو از اون فلج خارج کرد. بیا بلند شدن همه حرکت کردن و درگیر شدن بمانه. اون آیه، اون روایت هم اینجا معنی میشه که همون من لم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبة من النفاق. اگه کسی نجنگیده باشه یا حداقل در دل خودش حدیث نفس به جنگ در راه خدا و جهاد در راه خدا و رفتن به سینه دشمن نداشته باشه، این اگه بمیره ما تعالی شعبت من النفاق با نفاق از دنیا رفت. پس آزم شد جهاد با آهنگ شهادت و انتظار شهادت. او میشه نفاق کش و صدق افزا، صدق آفرین، صدق خلق میکنه و صدق رو تو وجود انسان. بیجهت هم نبودیم بچه ها اینقدر زود میرفتن. کسی چون به من گفت سرش چیه؟ گفتم سرش اینه. حالا این تحلیل داره چطور اینقدر سریع سرعت اضافه میشه. این یک. تو هم حالا به من نگو که نمونم جهاد و فلان و خیلی خوب خوش به حال اونهایی که زمان دفاع مقدس بودن و امثال اینها. نه، همه عرصه‌هایی که دشمن درش فعاله اونجا میدان جهاد انسان مؤمنه. هر جاست. از من بپرسید یکی از مهم، امروز میتونم بگم اگر نگم مهمترین، که گاهی انسان تو ترین ها دچار تردید میشه چون میخواد یه چیزی بگه بعد بتونه بشینه استدلال کنه و اثبات کنه. اگر نگم مهمترین میتونم بگم یکی قطعاً، این دیگه میتونم بگم علا یقین من ربی، میتونم بگم یکی از اون مهمترین عرصه های این روی رویی و جهاد همین میدانیست که شما درش هستید. یعنی همین، چون اینجا دشمن خیلی روشتر سرمایه گذاری میکنه. همین عرصه دانش آموزی و حوزه تربیت همینجاست. اما همینجا اونجایی که وایستادن حسابی سرمایه گذاری میکنن اینجا. خب یکیش این شد داداش، اما شوق شهادتش رو خودت باید درستش کنی چون اینجا حالا شهادت به اون معنا نداره، ولی خب اگه کسی تو این مسیر مرگ بگیردش قطعا فاجره علالله در زمره شهدا محسوب خواهد شد. چی بهتر از این؟ ای ما امروز مردیم تو این مسیر، تو این جاده مردیم، بدونیم با شهدا محشور میشیم. این خیلی بشارت بزرگی کسی به شما الان آمده داره بشارت میده. انشالله صادق هم هست، مخبر صادقه، چون طبق قاعده داره حرف میزنه، سلیقه‌ای که حرف نمیزنه. قطعا تو این مسیر اگر کسی جانش گرفته بشه این فاجره علالله در زمره مجاهدان شهید محشور خواهد شد انشالله. را خیلی باید قطع شده. خب این یک. دوم آجون گفت شیخ انا گوش نمون شده تمومش کن بریم یه زودتر بریم. از این بالاتری که گفتی بگه چی مون بزنی حرف آخر رو زدیدی، حالا بریم ما بیچاره شدیم، حالا بریم تا درستش کنیم چرکه بندازیم ببینیم که خبرتون محکمه. نکته دومش اینه که سحر ناشعت اللیل هی اشد و طعن و اقوى مقیلا ان لک فی النهار صبحا طویلا. روز که خیلی سرت شلوغه، نمیتونی خودتو خوب محاکمه کنی، نمیتونی به اون اضطراره برسی، نه به اون رازگویی و خواستن و اینا، ولی سحر برای این کار قرار داده شد. ان لک فی النهار صبحا طویلا شب این ناشعت اللیل هی اشد و طعن و اقوام قیلا. خب خود خدا متعال فرمود اگر کسی به سحر رسید بعد اینجوری باید بگه و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خیلی این آیه اگر زوهن تبیین میشه خیلی نکته ها داره. رب و قول در خود متعال راه نمایی میکنه و من اللیل فتحت جدهی نافلت اللیل چه و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ورود صادقانه فی کل مدخل دیگه همه چیز رو در بر میگیره و خروج صادقانه ازش که میشه خوش عاقبتی. یعنی هر چی رو انسان شروع کنه صادقانه شروع کنه و صادقانه هم تمام کنه. رب ادخلنی مدخل صدقه و اخرجنی مخرج صدقه. صدق که خواستی میفتی به اضطرار. میریم سراغ نکته سوم. گفتیم سه مسئله دیگه میشه سه مسئله. مسئله سوم، مسئله سوم هم اینه وجعلی پس سحر. صدق رو میخوای کی باید بخوای آجون؟ سحر بخوای. خیلی مقدمات باید جور کنی تا سحر موفق بشی. صدق بخوای. خب سوم چی؟ وجعلی من لدن که سلطانن نصیرا. من ازم بر نمیاد. صدق آدمه ی حرفا نیستم. سلطان میخوام، سلطان نصیر میخوام. او ولی کامل، ولی کامل که صدیق اعظمه و صدق با همه مراتب زیر قدم های او قرار میگیره. و از سراغ هر کدوم از اونها بری میگن مرتبه بالاترش میخوام و بری سراغ مادر. از اونجا بخوای اونجا، اونجا مقام حضرت صدیق هست. بله حجت الله علی الحجج اون هست. از اون بخوا. بحثی شد امروز. بله ظاهرا اینجوری به این بحث به همین گزارش هایی که داریم تا حضرت به خودشون اومدن سراغ امیرالمومنین نگرفتن. حالا اون لحظه بیهوشی اتفاق افتاد نمیدونیم، چون ضربه که ضربه عادی نبود. اون چیزی اتفاق افتاده اتفاق عادی نبود. این که عرض میکنیم عادی نبود از اون صدای دوم حضرت زهرا میشون فزر رو که صدا زد یا فزر تو خوزین این جاست. حالا ممکنه بگیم که یه چند لحظه حضرت بیهوش شدن اینجوری میشه فهمید. این از کجا من میگم؟ به خاطر این که یه لحظه دید علی نیست، چون تمام این برنامه ها برای این بود که این اتفاق نیفته. خب من رفتم پشت در که تو رو نبرم، چون اونا این جماعت معلوم شد که هیچ حرمت نگهدار نیستن. دیگه فقط یه فرد باقی مونده بود که اون فرض این بود که فاطمه بره به میدان اون دختر بیرم بر خدا خیلی خوب من میرم به ولی خدا آسیبی وارد نشه ولیت الله العظما میره به میدان حالا به خودش آمده ببینه من از علی خبری دیم اینه که عرض کردم میشه حد زد از روی چند لحظه اینجا بیهوش شده باشه منطقه یه چیزی میخوام بگم که سخت بگیرست این بیهوشی چه اتفاق افتاده باشه آیا بعد از ضربه ترس به نظر میرسه اونجا حضرت تحمل کرده از که اونجا حضرت خود افتاد دنبال امیرالمومنین یعنی وقتی که دید دارن علی رو میزنن کار عجیبی هم کرده حالا نمیدونم دامن علی رو گرفته چیزایی که من دارم به شما میگم چیزایی که امیرالمومنین در اون لحظه دفن همین رو داشت مرور میکرد هزار ماه احساس شد فکر اون لحظه ها و به شما بگم دیگه امیرالمومنین هر روز تا زنده بود کشته شد تمام این سال ها این که دیگه از خاطر او نمیرم فقط یه توقفی کوتاهی صورت گرفت بعد مسیر ادامه پیدا کرد خیلی شلوغ بود دیگه رجاله ها یکی دوتا ده تا که نبودن با اون وضعیت پس معلوم میشه یه وقت دیگه چه بوده ظاهرا این ضربه ها دیگه ضربه های عادی یه قدر خوش
یا رحمان یا رحیم
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. به حقیقت صدیقه طاهر قسمت میدیم نصیب ما رو از صدق روز افسون قرار بده. قسمت میدیم به مقام شام خون حضرت روز به روز بر عزت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز و آل قدرمون بیفزا. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش بلید، اعوان و انصارشون بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. مجاهدان دلاوری که در خطوط مقدم با این عناصر بلید درگیرند در همه جبهه ها، چه جبهه جهاد اصغر، چه جبهه جهاد کبیر، همشون رو مورد عنایت و لطف و تأیید خودت قرار بده. سوگندت میدیم به حق حضرت زهرا ما را از دعای امام زمانمون بهره‌مند بفرما، از عنایت خاص اون حضرت بهره‌مند بفرما. انجمنهای اسلامی ما، اتحادیه های ما در سراسر کشور مورد نظر و عنایت و توجه و دعای امام زمانمون قرار بده. سوگند اسم دیم به حق محمد و آل محمد، عواقب امر ما ختم به خیر بفرما. پایان کار ما به سعادت شهادت در راه خودت مشک فام قرار بده. اسم دیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما و عزیزان ما رو از بهترین یاران اون حضرت قرار بده. گذشتگان ما، پدران، مادران و رعون این جمع، مخصوصا برادر عزیزمون که ذکر خیلیشون امروز رفت در مجلس ما، مرحوم زینبی، ای خدای بزرگ، همشون رو با سالار شهیدان محشور بفرما. از شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها بهره مند بفرما. قسم میگیم به حق محمد و آل محمد، همه ما رو در زمره فاطمیون زنده بدار، بمیران، محشور بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.